دار آونگ خاطره های ما در ساعت تاریخ بود. ساعت لنگری گفت دنگ دنگ دنگ. از پریشب که قنداق موزه را به کلم گفته بود در سرسرا خوابیده بودم و معصوم پرده ها را کشیده بود و در اتاق را قفل کرده بود. جاوید یکی دو بار آمد پشت پنجره ها و من از لای پلک هام او را می دیدم که دستهاش را کاسه کرده بود تا شاید مرا ببیند. صدای پتک کارگران پلسازی ملکم قطع نمی شد. انگار زیر خانه ما را می کندند. نمی توانستم تکان بخورم. نمی توانستم حرف بزنم و معصوم از صبح نیامده بود. صدای پای اسب می شنیدم و دلم می خواست برگردم. دختر پادشاه که بیتاب عشق مرد زرگر شده بود لباس مبدل پوشید. یک تکه استخوان، یک تکه چوب، یک برش پارچه، یک برگ توت، یک گردو و یک سنگ آب دیده در دستمالی پیچید، سوار اسب شد و در کوچه ها به قصد گردش راه افتاد. وقتی از جلوی زرگری رد می شد، دستمال را پرت کرد توی مغازه و دور شد. زرگر دستمال را گشود و هرچه فکر کرد که این خرت و پرت ها چه معنایی دارد و چه کسی آنها را به مغازش انداخته است، چیزی سر در نیاورد. آن شب تا الله صبح خواب به چشمش نیامد و چیزی هم دستگیرش نشد. روز بعد به سراغ مرد درویشی رفت که از اسرار زرگر آگاه بود. درد دلهای او را می شنید و راه نماییش می کرد. وقتی دستمال را باز کرد و خرت و پرت ها را دید، گفت اینها همه نشانی آدمی زیرک و داناست که تو را می خواهد. صاحب این دستمال می گوید که خانهش نزدیک نجاری و قصابی و خیاطی است. درخت توت و گردویی هم اطراف خانهش دیده می شود. این سنگ آب دیده را گذاشته یعنی که خانهش را آب است. خلاصه عاشق تو شده. زرگر در کوچه ها به راه افتاد، آنقدر گشت تا خانه را پیدا کرد. کمی آنجا قدم زد و با تعجب از خود پرسید مرا چه به خانه پادشاه؟ دختر پادشاه روی بام ایستاده بود و او را می دید. آینه و ظرف آبی به دست داشت و منتظر بود. تا چشم زرگر به او افتاد، دختر آینه را به طرفش گرفت و فوراً پشت آینه را نشان داد. بعد ظرف آب را روی زمین کش داد و رفت. زرگر باز به حیرت افتاد و هرچه فکر کرد نفهمید که منظور دختر پادشاه چه بوده است. به نزد درویش رفت و ماجرا را تعریف کرد. درویش گفت آینه را نشان داده، یعنی حالا روز است، برو شب بیا. آب را روی زمین کش داده، یعنی که راه آب را بگیر و بیا. زرگر شبانه راه آب را گرفت و رفت تا به سرچشمه رسید. آنجا به انتظار نشست، اما هیچ خبری نشد. خوابش برد. نیمه شب دختر پادشاه از راه رسید و وقتی دید که زرگر به خواب رفته، چند تا گردو در جیب او گذاشت و برگشت. صبح زرگر از خواب بیدار شد. دید هیچ خبری نشده. سر و صورتش را شست، دست به جیب برد که دستمالش را در بیاورد. دید چند تا گردو در جیبش است. بار دیگر حیران شد. به سراغ درویش رفت و ماجرا را تعریف کرد. درویش گفت آمده و دیده تو در خوابی چند تا گردو در جیبت گذاشته، یعنی برو گردو بازی کن. خون زرگر به جوش آمد. عهد کرد که اگر یک سال هم طول بکشد تسلیم خواب نشود. شب باز راه را گرفت و کنار چشمه نشست. صدای نرم آب را می شنید و هی به صورتش آب می زد و هیچ خبری از دختر نبود. شب دراز شده بود و انتظار به سر نمی آمد، اما دل زرگر به سر آمد و خوابش برد. نیمه شب دختر پادشاه از راه رسید. دید زرگر در خواب است. چند تا قاپ استخوان در جیب او گذاشت و برگشت. صبح زرگر از خواب بیدار شد. دست به جیب برد. دید چند تا قاپ استخوان در جیبش است. خود را سرزنش کرد و باز به سراغ درویش رفت. درویش گفت میگوید برو عاشق بازی کن. زرگر گفت من اینجا غریبم. راه و رسم شما را نمیدانم. عاشق بازی دیگر چیست؟ درویش گفت قاپ استخوان بینداز بالا. هر طرف که نشست یا شاهی یا وزیر یا عاشق یا دوست. بچه های این شهر از صبح تا شب کارشان این است. تو هم برو بازی کن سرت گرم شود. زرگر گفت دیوانه ای؟ عاقلی؟ من عاشق دلخسته دختر پادشاه هم. مگر دست برمی دارم؟ دنبال برادرهام آمدم و نتوانستم پیداشان کنم. دنبال دلم را میفتم، بلکه خودم را پیدا کنم. شب باز راه آب را گرفت و به سرچشمه رسید. دستش را برید که شاید از سوزش زخم نخوابد، اما خواب او را در رو بود و برد. صبح بیدار شد و شب خوابید. هر صبح بیدار می شد و هر شب می خوابید. روزها و شبها از پی هم گذشتند و چاره بر جادوی خواب نبود، تا اینکه جار زدند دختر پادشاه را به پسر وزیر دادند. زرگر گفت ای دل غافل. بعد جار زدند که دختر پادشاه بیمار است، اگر کسی هست که می تواند مداواش کند، پادشاه نیمی از تاج و نیمی از سرزمین را به او می بخشد. زرگر گفت ای دل بیچاره. از آن شب هرگز خوابش نبرد و پای عشق سوخت، اما دیگر دیر شده بود. باید برمیگشتم، باید به روزی برمیگشتم که معصوم حوضخانه را آب پاشی کرده بود. دو تا از گلدانهای دور حوض را برداشته بود و بی آنکه مثل صبح سوز زدنش را ادامه بدهد، زیر لب چیزهایی میگفت و قدم میزد و ماهیهای قرمز در آن حوض سبز رنگ وول میزدند و فکر معصوم را چرخ میدادند. چه کمی همین یاقی ها را سیر کنید، میشوند پاسبان. گفتم اجیرشان کن، تو که داری؟ گردباد افتاده به امنیت شهر، تو چشم داری من پول خرج کنم؟ پس پول تو کی به درد میخورد؟ این همه مالیاتی که میدهیم صرف چی میشود؟ در ذهنم گذشت شما که مالیات نمیدهید و گفتم چه اهمیت دارد. موزرش را در لیفه شلوار درست روی شکم فرو کرده بود، دو طرف سیبیلش را داده بود بالا و محکم پا میکوبید. گفته بود روزگار که روزگار نیست، این همه امنیه و پاسبان و سرباز و عمله و اکره نمیتوانند امنیت برقرار کنند. انگار خودشانند که همه چیز را به اعتبار میکنند. حتی پاسبان ها همه دوست شدند. با نگاهش حوضخانه را دور زد. نور سبزی از پنجره های روبرو میتابید. آب زلالی در حوض میگشت، سرریز میشد و در جوی سفالی سبزنگی راه میافتاد تا همراه آب نهر از زیر چند خانه بگذرد و حوض بزرگ فلکه را پر کند. از آنجا سرریز میشد و در دو طرف خیابان خسروی چنان با شتاب میگذشت که انگار پایین شهر آتش خاک زباله میکشد. گفت کی فکرش را میکرد؟ که انگار پایین شهر آتش خاک زبانه میکشد. گفت کی فکرش را میکرد؟ در همان لحظه چیزی مثل سنگریزه پشت سرم در ایوان به زمین افتاد. برگشتم، خواب بود. بچه های شیطان کوچه روی خواب چشم و ابرو کشیده بودند و پرت کرده بودند توی حیاط. حالا چرا نمی دانم. آمدم پایین، دم حوضخانه ایستادم. کمی هم به فکر من باش معصوم. با حالتی که من همیشه احساس می کردم بچگیهاش اینجور گریه را شروع می کرده گفت مگر من نمی توانستم مطبم را در مرکز دایر کنم؟ من که نمی توانم به فکر همه مردم باشم. من دارم از دست می روم. چه دردی داری؟ بوسخندی زدم و به طرف حوض رفتم. لب پاشویه نشستم و به ماهی ها نگاه کردم. گفتم خودت خوب می دانی. لحظاتی در سکوت گذشت. آب به نرمی در جوی سفالی پیش می رفت. گوزه بزرگی لب حوض بین گلدان ها بود و توپی درش قرمز بود. خودم دوخته بودمش. گفتم تو از این زندگی حالت به هم نمی خورد؟ برکت خدا بهت میگویند دکتر معصوم، ولی ما فقط زنده ایم، آن هم توی خانه دراندشت پدری من. بیرونمان مردم را کشته، درونمان خودمان را. یک بار دستهاش را دور بازوهام احساس کردم و مثل پرکاهی از جا کنده شدم و به دیوار چسبیدم. ابروهای سیاهش میلرزید. چند پر از موی روی پیشانیش برق چسبیده بود. چشمهای درشت تیلهیش را به چشمهام دوخت که نمیشد فهمید چه حالی دارد. همان جور که تکانم می داد گفت تو چه می خواهی؟ من شوهرم را می خواهم که تازگی ها یاد گرفته برود مست کند و عربده ها و خشونتش را واسه ما بیاورد. من همه گذشته هام را می خواهم. من روزهای خالی و پوچم را می خواهم. یک همزبان ندارم. حتی این کشور که گاه گداری از نردبان می آمد بالا و درد دل می کردیم قدغن کرده ای که باش حرف بزنم. من چی دارم؟ این حرفا بماند برای بعد. رهایم کرد. به آن طرف رفت و دم شیشه های سبز رو به باغ ایستاد. راست می گفت. همه آن حرف ها ماند برای شبی که در هشته خانه منتظرش بودم. سکسکه می کرد و نمی توانست روی پاهاش بیستد. می گفت که بوی خاک می دهم و لابد بوی خاک می دادم. همیان حرفها را با تفنگ موزر به کلم می گفت و مرا با دنیایی آشنا می کرد که قبلا نمی شناختم. می رفتم به خوابی نرم و سبک، بی درد، بی دغدغه. تاب خوران در آینه خاطره ها و چقدر دنیا دور بود. چطور می توانستم برگردم؟ چی دارم که امروز نتوانم بگویم؟ جوری حرف می زنی که انگار خلاف شرع کردم. گفتم یک درجه بالاتر. دین و ایمانت را به رزمارا و دلاله فروختی. حالا دم از شرع می زنی؟ کدام شرع؟ فکر می کنی من نمی فهمم؟ این حرف ها بماند برای بعد. چرا بماند برای بعد؟ شبها که دائم مستی و خودت هم نمی دانی چه حرفایی می زنی. روزها هم که اصلا معلوم نیست کجا می روی، چی می خوری، چه می کنی. انگار من وجود ندارم. پس بیایم بر دل تو بنشینم؟ مگر دیگران چه می کنند؟ دیگرانند، اما من دکتر معصوم هستم. من هم نوشافرینم، دختر سرهنگ نیلوفری. کاش نبودی. جوری از پدرت حرف می زنی که انگار پیغمبر خدا بوده. سرهنگ بیورزه لامذهبی که لابد همه هنرش را در پاره کردن چادر زنهای مردم صرف کرده. مادرم همیشه دلش خون بود. می گفت دستور می دادند وقتی چادر از سر زنها می کشند آن را زیر پا بگذارند و جر بدهند. داد زدم تا زمانی که پدرم رئیس حکومت نظامی بود هنوز دستور کشف حجاب نیامده بود. چرا تهمت می زنی؟ چه توفیری می کند؟ همشان مثل همند. هیچ کس مثل دیگری نیست. وانگهی تو کی هستی؟ چی داری که این همه؟ گریه می کردم و داد می زدم. من چی دارم؟ از صبح تا شب فقط می شورم و می پزم و می دوزم که خودم با خودم زندگی کنم و نفهمیدم چرا دست تام را نشانش دادم. من چی دارم؟ چیزهایی داری که سرت گرم باشد. منظورش را نفهمیدم. با آرامی گفتم نمی دانم چرا یک باری این رو به آن رو شدی. با زن جماعت که نباید بحث کرد. آره، چون بعضی وقتها به درد می خورن. برگشت آسیا آشفته گفت تو که چیزی کم نداری. ببین مدت هاست که پیرهن کهنه‌های تو را می پوشم. مگر پیرهن من چه عیبی دارد؟ من زنم، دلم می خواهد لباس زنانه بپوشم. لباس لباس هست، چه توفیری می کند؟ وانگهی وقتی من این لباس را به تنم می پسندم چه اصراری داری که دامنهای گرمنگولی بپوشی؟ بی انصاف نباش معصوم. تازه دست از تبابت بکشی و کفش واکس بزنی؟ تازه دامن بپوشی و بروی خیابان؟ و تقریبا داد می زدم و صدام می لرزید. تو می توانی بزایی؟ تو هر وقت حوث می کنی؟ و یک بار ساکت شدم. نخواستم ادامه بدهم. گفتم چه اهمیت دارد؟ مادرم همیشه می گفت به زن جماعت نباید رو داد چون سوار آدم می شوند. تو همین را از مادرت یاد گرفتی؟ چشماش را دراند. با من بحث نکن پدر سر. ته صداش مثل زوزه کش آمد. سیبیلش تکان خورد. دست های موش شدهش چنان لرزید که اگر نزدیکش بودم دندان هام را توی دهنم فرو می ریخت. و می دیدم که چشمهاش به دودو افتاده است. آن وقت یاد حسینا افتادم. گفتم کاش بودی و آرام می نشستی که حرف بزنم. ور 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 ور. اوه چقدر زن ها حرف می زنن. از کجا می آورن؟ چه می دانم؟ فقط گوش بده عزیزم، گوش بده. خیلی دلم می خواست و روبروی من می نشستی تا بگویم نگاه کن که چقدر خار و ضعیف می شوند. چرا فکر نمی کنن؟ آدم مگر هر حرفی به زبانش آمد می گوید. نگاه کن چقدر حقیرند. مثل بچه های لجباز روح آدم را می جوند که حرف خودشان را به کرسی بنشانند. آدم دلش می جوشد و سر می رود. نه به عشق فکر می کنند، نه گذشته ها یادشان می آید و یادشان نیست که روزی روزگاری گفتند دوستت دارم.